توجه به چی؟ با توجه به سطح علمی فرد میتونیم بهش پیشنهادات متفاوتی رو ارائه کنیم. اوکی؟ گرفتین منظور من چیه؟ خب ببینید، اگر که شما تماس گرفتید، مخصوصا بچه های جدیدی که تازه شروع کردن تو همین هفته های اخیر، یعنی تو همین هفته یا هفته گذشته شروع کردن به تماس گرفتن، خب شما تو تماساتون برمیخورید به فرد که میگه آقا من بابا من مثلا فوق دیپلم هم، من نمیدونم اصلا تو لولی نیستم که مثلا خواسته باشم یه کتابی رو بیام کنار شما باشم، تو تیم مثلا شما باشم، نظارت کنم، کتاب چاپ بشه و موارد اینجوری رو خواسته باشم توضیح بدم. بعد شما صحبتی که با این فرد میکنین چیه؟ میگین آقا اگر که شما فکر میکنی که مثلا هنوز اون سطح علمی نیستی، ما میتونیم برای شما به حساب پیشنهاد دیگه داشته باشیم. پیشنهاد ما چی میتونه باشه؟ اینکه بیای تو دوره‌های آموزش عالی ما شرکت کنی، اینکه بیای مثلا دوره‌های MBA و DBA ما رو شرکت کنی. پس لول اول برای کسی که سطح علمیش خیلی بالا نبود و اصلا این پروژه کتاب و بحث ترجمه کتاب آمازون و اینا خیلی مناسبش نبود، پیشنهاد ما این هستش که اصلا شما بیا اول اصلا رزومه خودتو درست کن، بیا سطح علمی خودتو ببر بالا، بیا دوره MBA یا DBA ما رو شرکت کن. که این دوره ها ما برای اولین بار در ایران داریم به صورت آفلاین باز دوباره برگزار میکنیم. یعنی میخوام بگم باز هم جدید هست. اولین مجموعه هستیم ما که توسط یک پلتفرمی که مخففش LMS هست، میاییم و یه سری آموزش هایی رو در اختیار فرد قرار میدیم تو تایم خالی خودش، تو تایمی که خودش دوست داره، نه تایم هایی که آنلاین باید باشه. ببین آفلاینه، یعنی مثلا به صورت یک سری پکیج های آموزشی صوتی تصویری هستش. این میره و اون سرفصل های دوره رو که حالا مثلا برای MBA 300 ساعته، برای DBA 400 ساعت آموزشه. این تو تایم هایی که داره، حالا مثلا میتونه آخر شب باشه، میتونه صبح باشه، هر تایمی که بیکاره میره تو سایت این فیلم ها و این پکیج های آموزشی رو مطالعه میکنه، فیلم ها رو میبینه، آموزش ها رو میبینه، اون تمرین هایی که توی فیلم ها داده اونا رو انجام میده و لول لول اون نرم افزار خودش پله پله اینو میاره جلو، مثل بازی کامپیوتری. یعنی تا اینکه مثلا تو این قسمت فصل اول نخونی و پاسخ سوال اول ندی، نمیتونی فصل دومو پلی کنی، فصل دومو نخونی نمیتونی فصل سوم پلی کنی، تا کل پکیج 300 ساعت رو گوش نکنی، پاسخ به اون سوالات کار در منزلش حالا به اصطلاحی ندی، نمیتونی بری به مرحله مثلا آزمون آنلاین. دقت کردین؟ میتونه با توجه به وقتی که میذاره این پروسه 300 ساعت آموزش، یک ماه و نیم تا 3 ماه طول بکشه. یعنی اگه شبانه روز بشینه اینا رو کار بکنه، یک ماه تا یک ماه و نیم، اگه یک مقداری حالا مثلا با فراغت بال این کار رو انجام بده، تا 3 ماه هم شاید طول بکشه. برای DBA ولی برای DBA ولی 400 ساعت، یعنی اون باز خدمتتون عرض کنم حجم تایمی که باید بذاره بیشتره، یعنی چهار تا 4 ماه 5 ماه هم طول بکشه. پس برای کسانی که به هر دلیلی این پروژه تو لول علمیشون، تو سطح دانشیشون نیست، میتونین شما اون خدماتو بگین، دوره 300 ساعته MBA یا دوره 400 ساعته DBA. میتونه پیش نیاز هم دیگه باشه، چون MBA مخفف مستر، یعنی در حد کارشناسی ارشده، و DBA مخفف یا در سطح دکترا هستش. دو تا سرفصل بین المللی هست. مدارکی که ما تو این دوره تقدیم میکنیم به دوستان، مدارکی هستش با سربرگ وزارت علوم، قابل استعلام در سایت وزارت علوم، و خدمتتون عرض کنم حتی کارنامه تحصیلی و ریزنمراتشون هم طبق همون آزمونی که برگزار شده براشون صادر میشه. تا کجا صدام قطع شد؟ الان صدامو دارید دیگه؟ الان تصویرم هم دارید؟ الان که اگه تصویر دارید که صدا دارید که یک سری تکون بدید که ما بریم جلو. خیلی خب، ببینید پس داستان به این صورت، یعنی ما اگر ببینیم که اون مشتریان مخاطب ما تو لول پروژه کتاب نیستن، خب این پیشنهاد رو میدیم. باز خود پروژه کتاب هم دو تا لول داره، یعنی اگر که فرد خیلی مسلط به زبان نبود یا تخصص خیلی علمی نداشت، خب شاید مثلا اینکه بیاد در کنار تیم ترجمه ما اسمش باشه و خواسته باشه کتاب رو ترجمه کنه، شاید برایش سخت و سنگین باشه. اینا همه برمیگرده به اون تقاضای خودش. میتونیم بهش پیشنهاد آقا شما ببخشید همین آقای دکتری که من دارم صحبتشو میکنم، خب کتاب چاپ کرد، یعنی پروژه کتاب رو اومد جلو. ایشون خودش مدیر ارشد یک منطقه، یعنی سرپرستی منطقه بانکی بود، یعنی تجربه خیلی زیاد، دکترای علوم بانکی و اینا داشت و حداقل 30 سال 40 سال مثلا کار بانکی انجام داده بود، بنابراین تجربه خیلی بالایی داشت ایشون و بر مبنای اون اومد یک کتاب رو گردآوری کرد، یعنی مطالبی را در زمینه امور بانکی و بانکداری با همکاری تیم اساتید ما گردآوری کرد و خیلی هم اتفاقا منطقی هست یه فردی با همچین رزومه با اینقدر سابقه کاری به عنوان مدیر ارشد سرپرستی مثلا کل بانک کارآفرین غرب کشور مثلا بیاد کتابی هم داشته باشه، خیلی دور از ذهن نیستش. و خب خودش هم به عنوان فردی که متخصص ام بود صفت تا کار رو نظر داد، پیگیری کرد، حذف و اضافه کرد، اصلاحات فرستاد برای تیم آرندی ما و خب خیلی خودش هم این قضیه رو پیگیر بودش. پس اگر که اون فرد احساسش این بود که حالا چون من مسلط به زبان نیستم، اگه اسم من مثلا تو قسمت تیم ترجمه بیاد و یه مقدار شاید مثلا خب دوست آشنا میفهمن دیگه، مثلا من زبانم خوب نیست، همین همکارا میگن آقا تابلویی که تو خودت کار نکردی، همون تیم ترجمه بقیه کار کردن، تو مثلا کار نکردی، این میتونه تو بحث گردآوری و تألیف وارد بشه و بیشتر تو این حوزه بهش پیشنهاد بگیم آقا مثلا ما میایم تو سه سطح مروری کتابخانه ای علمی و علم پژوهشی، تو هر سطحی که خودت خواستی اساتید ما کنارت هستن، مقالات معتبر به روز رو ترجمه و تلخیص میکنن، مطالبی رو از منابع مستند گردآوری میکنن، خلاصه اون محتوایی که مد نظرته که قرار است دانش رو منتقل کنه تولید محتوا میشه، بعدش هم که مراحل ویراستاری و طراحی جلد و چاپ و نشر و مجوز و همه کارشو خدمتتون هست. پس خود پروژه کتاب هم دو تا لول داره، یعنی هم ترجمه داره هم تألیف داره، میتونن تو هر کدوم از این تیم ها قرار بگیرن اون بزرگوارانی که قرار هست سرمایه گذاری کنن یا پول این خدمات رو بدن و این کار رو انجام. خب بعضی وقتا ما وارد یک موضوعی میشیم جناب مهندس جعفری که این موضوع به این صورت هستش که دوستان میگن آقا ما خودمون استاد دانشگاهیم، ما خودمون نویسنده ایم، ما خودمون نمیدونم از فلان دانشگاه، از فلان مؤسسه، از فلان نشر به ما زنگ میزنن، کتابای ما رو از ما میخرن، یعنی نویسنده های مشهور یا آدم های با تجربه هستن تو حوزه نشر و قلم خوبی دارن، کتاب چاپ کردن، کتابای پرفروش تو ایران داشتن، برای اینها باز ما یک لول میریم بالاتر. پروژه‌ای که برای اینا داریم جواب سوال خانم مهندس حشمتیه، اسم پروژه‌اش هست کتاب خود را جهانی کنید. ببینید دوستان، ما اومدیم با 6 تا 7 تا انتشارات امریکایی توافقاتی رو منعقد کردیم که اونا با توجه به معرفی ما از کی، از نویسنده های ایرانی، میتونن برای یک نویسنده ایرانی مجوز بین‌المللی بگیرن برای کتابش. این نویسنده مثلا فرض کنین آقای، حالا مثال میزنم، مثلا آقای محمدی یک کتابی رو در حوزه مثلا موفقیت و حالا تاریخ حتی میتونه باشه، حتی میتونه مثلا ایران باستان باشه، میتونه مثلا در زمینه نمیدونم چی بگن، نمیدونم مباحث مثلا تاریخی و نمیدونم توریستی و هر چیزی راجع به ایران باشه، یعنی کتابیه که خب خیلی مخاطب داره، خیلی دوست دارن این کتاب رو مطالعه کنن، ولی ایشون کتاب رو به فارسی چاپ کرده. ما اولین کاری که میکنیم این کتاب رو برگردان میکنیم، یعنی تیم ترجمه ما کمک میکنن این رو برگردان میکنیم به زبان انگلیسی، چون خود سایت آمازون تقریبا 3-4 سال هستش که زبانهایی مثل زبان فارسی و حالا عربی و یک سری زبانها رو حذف کرده، یعنی کتابهایی تو این حوزه شما شاید توی مثلا سایت های دیگه بتونید خریداری کنید، ولی تو سایت آمازون این زبان ها رو دیگه ساپورت نمیکنه. پس آقای محمدی، شما که یک کتاب خوب نوشتید در زمینه مثلا باستان ایران و تاریخ ایران و تو ایران هم خیلی پرفروش بوده و به زبان فارسی هست و خود یه نویسنده مشهوری هستی، ما میتونیم کمکت کنیم. گفتم لول بالاتر اینه که چی؟ کتاب خود را جهانی کنید. ما کتاب شما رو به زبان انگلیسی برگردان میکنیم و شما رو معرفی میکنیم به اون 6 تا 7 تا انتشاراتی که باهاشون داریم کار میکنیم، با توجه به تخصصشون، با توجه به رشته‌ای که شما خدمتتون عرض کنم کار کردید کتابتون رو، اونا انتخاب میکنن که به حساب کارهای پابلیش کتابتون رو انجام بدن و شما یک مجوز بین‌المللی برای کتابت میگیری که این مجوز باعث میشه کتاب شما بره تو سایت آمازون، به علاوه این که اصلا داستان نویسندگی و کتاب تو خارج کشور با داخل کشور خیلی متفاوته. یعنی معمولا انتشارات ها، این که ما با 6 تا داریم کار میکنیم، علتش اینه که اینا یه آنالیز اولیه دارن، هر کتابی رو که تصمیم میگیرن چاپ کنن اینو باید بررسی کنن، یعنی باید خود اون مدیر یا سردبیر اون انتشارات تایید کنه بگه این کتاب خوبه ما چاپش میکنیم. دقت کردید؟ هم به لحاظ موضوعی هم به لحاظ محتوایی. بعد هر کتابی که قرار چاپ بشه یه منیجر داره، یعنی یه نفر هست که رو بحث فروشش، رو بحث معرفیش تو سایت ها، خود آمازون مثلا از طریق اون منیجر مثلا میاد و این کار رو انجام، یعنی یک ما اون انتشارات میاد کمک میکنه به اون نویسنده ایرانی که اون کتاب رو ببره تو سایت آمازون و 17 تا سایت زیر مجموعهش منتشر کنه و اون فرد نویسنده ایرانی میتونه برای کتابش قیمت دلاری بذاره. من بارها اینو گفتم دوستان، کتاب هم یک اثره، حالا مثل اثر هنری که به حساب نمیشه براش تعرفه و تبصره و نمیدونم مشخص کرد، فرد خودش میتونه هر قیمتی بذاره. برای کتاب توی آمازون هم هر فرد خودش یه قیمتی میذاره. شما کتابا رو میری مثلا سرچ میکنی، مثلا تو رشته خودت، آقا مثلا من رشتم عمرانه، میبینی یک کتاب 200 دلاره، یک کتاب 2000 دلاره، هر کی هر قیمت دوست داشته گذاشته، شما دوست داری بخر، دوست داری نخر. بنابراین و اینا مشاوره میدن، اون منیجر یا اون کسی که به حال تو حوزه کتاب تجربیاتی داره و حالا رو بحث بازاریابی و فروش کتاب معمولا تو انتشارات اینو دارن کار میکنن، اینا خب اطلاعات خیلی خوب مشاوره میدن، اصلا رو حتی تعیین قیمتش به اون نویسنده ایرانی مشاوره میدن و راهنماییش میکنن. خلاصه میخوام بگم اون فرد کتاب خودش رو به زبان انگلیسی تو سایت آمازون و حالا سایت های دیگه که اون انتشارات باهاشون ارتباط داره و معرفی میکنه به دلار میفروشه و بین 35 تا 60 درصد بسته به حالا اون قراردادی که انتشارات میبنده با فرد، از فروش کتاب به حساب پیپال خود اون نویسنده، یعنی به دلار داره درآمد داره. دقت کردید؟ و این خودش با سه نوعه، یعنی با دوستانی که خواسته باشن به حساب این پروژه کتاب خود را جهانی کنید رو بیان و اطلاعاتشون رو کامل کنن، میبینن سه نوعه. یک نوعش هست مثلا مستقیم کتاب فقط تو سایت آمازون میره، یک روش این هستش که ناشر مؤلفه و میتونه غیر از سایت آمازون تو سایت های دیگه هم بره، یک مدل هم که یک انتشارات خارجی هستش که خب علاوه مزیت‌هاش هم هست، یعنی یک سری تکست، یک سری نامه ما آماده کردیم به صورت PDF که شما میتونید این نامه ها رو مطالعه کنید و کاملا این پروژه کتاب خود را جهانی کنید رو کاملا متوجه بشید. پس دوستان یک بار دیگه از اول تکرار میکنم، ما با توجه به سطح علمی اون لیست مخاطبی که داریم باهاشون تماس میگیریم، با توجه به اطلاعاتی که تو اون مطلع کلاممون ازشون میپرسیم که آقا ما یک کار پژوهش تحقیقی داریم، ما یک حوزه کتاب هستش، لیستی هست، اینا رو داریم توضیح میدیم و اطلاعاتی که از اون فرد میگیریم میتونیم بهش پیشنهاد بدیم تو لول اول، یعنی اینکه مثلا طرف لحاظ علمی خیلی سطح بالایی نداره و شاید پروژه کتاب اصلا به دردش نخوره، بهش پیشنهاد دوره آموزش عالی آفلاین MBA و DBA میدیم که کاملا روالش توسط یک مؤسسه آموزش عالی میشه با مجوز وزارت علوم و مدارک قابل ریجستر در سایت وزارت علوم هستش و مدارک به صورت کاغذی هم براشون ارسال میشه و حالا تو دو تا دوره MBA و DBA که دو تا دوره بین المللیه 300 ساعته و 400 ساعته تعریف شده و تو کل دنیا هم همین سرفصل آموزش میشه، ایشون میتونه این دوره رو شرکت کنه که سطح علمی و آموزشی خودشو بیاره بالا که بعدن حالا اگه خواست بعدن بیاد حالا مثلا توی یک حوزه‌ای مثلا ما بتونیم کنارش باشیم و یک کتاب با همکاری ما داشته باشه. اگر که لولش متوسط بود، من حالا دارم میگم پایین، متوسط، بالا، به خاطر اینکه شما تو ذهنتون اینو بیارید. متوسط یعنی که مثلا خود پروژه کتاب دیگه به اصطلاح آمینه انگشه، یعنی برچسب خوبیه، یعنی میتونه ایشون این کار رو انجام بده. جواب میدم سوالتون. خدمتتون عرض کنم که تو لول متوسط یا تو لول خود پروژه کتاب باز دو تا سطح داریم. یکی اینکه ایشون مسلط فوق لیسانس به زبان، مسلط علمی تر میخواد کار کنه، یک کتابی رو میخواد ترجمه کنه، میتونه کنار تیم ترجمه ما خودش همکاری کنه. خب از لیست کتابای ترجمه انتخاب میکنه و یک کتاب رو صفر تا صدش رو ما کنارش هستیم، ترجمه میکنیم، آماده سازی میکنیم و مجوزاشو میگیریم و چاپ. اگر که حسش این بود که نه مثلا خیلی شاید ترجمه براش جذاب نبود ولی آدم با تجربه ای بود و متخصص اون صنف یا اون رشته خودش بود، با همکاری تیم R&D یا واحد تحقیقات پژوهش ما میاد یک سری سرفصل‌های رو مشخص میکنه، گردآوری میشه تو سه تا سطح: مروری، سطح علمی و سطح علمی پژوهشی. یعنی تو سه تا سطح. تو سطح مروری گردآوری کتابخانه‌ایه، یعنی از منابع معتبری مثل کتاب‌های دیگه، مثل منابعی که مستند هست و مرتعید وزارت ارشاد هست برای کتاب استفاده میشه، محتوای کتاب تولید میشه و این کتاب مجوز میگیره و چاپ میشه. مثلا موضوع کتاب اینجوری میتونه باشه: آشنایی مثلا با فناوری نانو در مثلا بتون. خب این یه کتاب جنرال، یعنی خیلی کتاب سختی نیستش، منابع و مآخذ خیلی زیادی براش پیدا میشه و میتونه شکل یک کتاب بگیره. و خب حالا خود مثلا منی که سفارش دهنده این موضوع هستم، مثلا تخصصم مثلا مهندس بتون هستم، منم مطالبی رو بهش اضافه میکنم و خب این کتاب چاپ میشه، اسم منم به عنوان صاحب امتیاز کتاب رو کتاب هست و خب منتشر میشه و خب خیلی مزیت‌هایی که تو جلسات قبل توضیح دادم رو داره. یا اینکه نه مثلا من خیلی تخصصی، مثلا من میخوام در زمینه مثلا پایداری سازه‌های فلزی، مثلا حالا یک سری آیتم ها که کتابی مثلا تو آمازون هست قبلا ترجمهش، اینو ترجمه کنم. یه مقدار تخصصی تره، یه مقدار علمی تره. حالا کتابو نمیخوام ترجمه، ولی موضوعم موضوع علمی، یعنی من مجبورم به خاطر اینکه محتوای کتاب رو آماده کنم باید برم یک سری مقالات چاپ شده از ژورنال های علمی پژوهشی و ISO و نمیدونم اسکوپوس و نمیدونم مقالات علمی و معتبر، مراجع علمی معتبر، این مقالات رو به زبان انگلیسی دانلود کنم، خریداری کنم، بعد اینا رو ترجمه و تلخیص کنم، محتوای این میشه یک کتاب علمی که این کتاب مثلا برای دانشجوی مثلا فوق لیسانس و لیسانس و اینا خوبه. دیگه آشنایی نیست، این دیگه اومده ریز مثلا علم رو منتقل کرده. این سطحش میشه علمی. برای یک کتاب مثلا تو سطح اول که من گفتم کتابخانه یا مروریه، آشنایی با مفاهیم مثلا نانو در مثلا صنعت بتون، مثلا 100 تا 150 صفحه، هزینه 0 تا 100ش مثلا با تعرفه سال قبلمون 9.5 میلیون تا 10 میلیون بود. دقت کردید؟ یه چیزم، یه نکته ای هم بگم دوستانی که دارن زنگ میزنن، اگر که مدیر گروه ها یادشون رفته بهتون بگن، نکتهش اینه ما یک جشنواره داریم، جشنواره عید تا عید، یعنی از بعد عید نوروز تا عید فطر، و ما اومدیم تو این تایم یک ماه، تقریبا یک ماه، کمتر از یک ماه، این اجازه رو به کارشناسای فروش و مدیران فروشمون دادیم که با همون تعرفه سال 1400 با مشتریاشون قرارداد ببندن. یعنی ما اون 32 الی 35 درصدی که داره تو تعرفه هامون افزایش پیدا میکنه رو هنوز نه تو سایت نه تو تعرفه ها اعمال نکردیم. روز بعد از تعطیلات عید فطر این تعرفه ها برمیگرده به تعرفه 1400، کما اینکه خیلی از شمایی که الان تو جلسه هستین و حالا تمدید شد قراردادتون برای سال 1401، خب میبینی حقوقتون هم بر مبنای 401 دیگه، یه چیزی هولوش فکر میکنم 40-40% شما حقوق خود شما اضافه شد. حالا دیگه این تو تعرفه های ما مثلا 30% مطمئنا تاثیر خودشو خواهد داشت. بنابراین یادتون باشه توی صحبتاتون قیمت ها رو که میگین این رو هم اضافه کنید که این تعرفه مال 1400 و تا عید فطر فقط به حساب اعتبار داره، بعد از عید فطر تعرفه ها تعرفه های جدید، یعنی یک جورایی آفر و تخفیف و اینا هستش تو این تایم. و اگر که لول علمی باشه، یعنی ما بیایم یک سری مقالاتی رو ترجمه و تلخیص کنیم و نمیدونم بحث علمی رو بیایم کنار هم دیگه بذاریم و محتوای علمی باشه 100 تا 150 صفحه، حدود 15 میلیون تومان 14.5 تا 15 میلیون تومان هزینهش میشه. و تو سطح علمی پژوهشی، دوستان علمی پژوهشی یعنی باید یک نوآوری، یک موضوع علمی جدیدی باشه، مثل یک رساله دکترا باید توش یه فرضیه و نظریه و یک بیان مسئله و حل مسئله و دیتابیس، یعنی اینجور موارد تو دل یک کار علمی پژوهشی شکل میگیره. خب این محتوا رو ما با تضمین این به حساب تقدیم میکنیم به دوستان که تو سایت هماننجوی و نرم افزارهای تخصصی که میان مشابهت سنجی میکنن درصد مشابهتش کمتر از 30% باشه. گرفتین صحبت من؟ یعنی یه جور خلق دانشه، یعنی یک استاد تمام، یه تیم استاد میان میشینن روی این موضوع کار میکنن. موضوع حتی میتونه مثلا یک رفرنس دانشگاهی باشه، میتونه این کتاب به عنوان یک کتاب و رفرنس دانشگاهی تو سطح حتی دکترا تدریس بشه. نمیدونم چقدر موضوع رو براتون باز کردم، میخوام بگم سطحش خیلی علمیه، پژوهشی هم کنارش هست، یعنی یک موضوع پژوهشی، این در حد یک رساله دکترا، این کتاب محتوای کتاب در سطح یک رساله دکترا قابل دفاع هست حتی، یعنی اون فرد میتونه ببره توی جلسات دفاع کنه. این رو ما با بین 100 تا 150 صفحه برای سطح علم پژوهشی با تعرفه سال قبل حدود هولوش 24.500 تا 25 میلیون تومان هزینه 0 تا 100ش رو هزینه می‌گرفتیم. اینم بحث پس تولید محتوا به لحاظ تعریفی. رو بحث ترجمه با توجه به تخصصی بودن کتابی که انتخاب می‌کنن و با توجه به تعداد صفحات و کاراکترهای کتاب متفاوته. شما اگه لیستا رو باز بکنید، لیستای کتاب رو من الان اینجا براتون میفرستم. لطف کنید دوستان، عزیزانی که جدید وارد مجموعه ما شدن و حالا دارن این آموزش ها رو گوش میکنن، حتما سری به سایت ما بزنن. خود عبارت آروین پندار پایر سرچ کنید، سایت ما میاد. و الان اینجا لینک سایت رو هم براتون اینجا تکست میکنم که شما اسکرین شات بگیرید بعدن برید ببینید. APPRG.ir APPRWIN پندار پایا RGش هم ریسرچ گروپ، بخاطر تو ذهنتون بمونه دیگه. دامنش هم که ایرانه، چون ما یک شرکت ثبت شده تو ایران هستیم از اداره ثبت شرکت های تهران، خب دامنش هم ایرانه دیگه. این رو بله، این رو من خدمتتون ارسال کردم که شما هم بتونید و ببینید. برید تو سایت، یه قسمتی هست خدمات ترجمه، لیست کتب پیشنهادی برای ترجمه، یا روی رشته‌های تخصصی بزنین، هر کدوم بزنین اون لیست میاد. لیست رو لطف کنید حتما بررسی کنید. خب و اگر که سوال کرد مشتری از شما، چون این سوالو من میبینم تو دیالوگا از صبح که دارم گوش میکنم، خیلی قطع و وصل میشه امروز، ببخشید امروز یه مقدار این اینترنت ما مشکل داره، من متوجه میشم جایی که صدام قطع میشه، نگران نباشید. در طی روز که من دارم صدای بچه‌ها رو گوش میکنم خیلی این سوال رو میبینن که مثلا خب مثلا وقتی توضیح میدن طرف یه مقدار قلقلکش میشه، خوشش میاد، اه چه جالب، مثلا من میتونم اسم شرکتم به عنوان صاحب امتیاز یک کتاب باشه، خب پروژه جدید و جذابیه دیگه. بعد ولی سوال میکنن مثلا حدود قیمتیش چیه. بابا حدود قیمتیش خیلی ساده است، بگین آقا مثلا یک کتاب مثلا از 60 70 صفحه شروع میشه، برو تا مثلا 200 300 صفحه، صفر تا صد کار. حالا شما لطفا لیستا رو ببینید، ولی مثلا از هولوش 7.5 میلیون برو تا مثلا 25 میلیون 30 میلیون، یعنی براش رنج بگین. اگه تو ذهنش مثلا 100 هزار تومنه 1 میلیون تومنه، که این کلا دیگه چی میگه خدافظ شما، یعنی ما جزء اون افرادی که با جلوی اسمش زب در بذاریم دیگه، مخاطب ما نیست. ولی اگه جزء اون مثلا 25 درصد تا 30 درصدی که براش جذابه، رنج رو هم بگین همونجا توضیح بدین، اینقدر اذیتشون نکنید. حالا شما برو لیست خودت بخون، نگی هی مثلا طرفی حالا خب حدودم بگو، حالا تو رو خدا بگو حداقل چقده، هی مثلا میگه حالا خودت برو لیست بخون، هی جوابشو نمیده. آقا از 7.5 میلیون شروع میشه تعرفه‌های کتابا با توجه به تعداد صفحاتش، برو تا مثلا کتابای 400 500 صفحه‌ای تا 20 میلیون 30 میلیون هم قیمتاش هست، چون حجم کتاب زیاده دیگه، هزینه ترجمهش به نسبت کتاب 60 70 صفحه‌ای خب بیشتره. براشون باز کنه، یعنی طرف تو ذهنش بیاد که این بودجه رو میخواد بذاره یا نمیخواد بذاره. ببینید شما کمک کنید به ما، ما قراره این لیست‌ها رو غربال کنیم. کارشناسای فروش وظیفه شما اینه که 100 درصد لیستی که به شما میدیم، این 100 درصد رو برسونید مثلا به 15 درصد 20 درصد پیگیری های جدی. از تو دل این پیگیری های جدی 3 تا تا 5 تا مشتریه که واقعا دیگه مثلا باید بدین به مدیرتون، مدیرتون دیگه گل آخر رو بزن و باهاشون قرارداد جدا کنید، تحویل مدیرتون بدید. خانم مدیر، آقای مدیر پروژه، این تقدیم به شما، این 5 تا حاصل تماس های امروز من بود، اینا خیلی جدی بودن، سوالای تخصصی دارن، خودتون توضیح بدید، خودتونم باهاشون قرارداد ببندید. پس میخوام کارتون رو راحت کنم. شما اصلا کارتون همین، یعنی یکی از فعالیت ها و کارهای بازاریابی تلفنی یا تلمارکتینگ همینه، غربال کردن اون جامعه هدف. ما خب 70 هزار تا اسم داریم اینجا، این 70 هزار تا همشون که کتاب اصلا نداریم. اصلا ما کلا به حساب کل لیستای ما تو 50 تا رشته 900 تا بوده که الان شده 600 700 تا، یعنی 200 300 تاشم تا الان تو این 5 6 ماه گذشته واگذار شده. پس ما اصلا 70 هزار تا کتاب نداریم خواسته باشیم به اینا بدیم یا خدمات بشیم. بعدش هم شاید اصلا پتانسیلش هم نداریم، یعنی باید 70 هزار نفر بیان بگن ما میخوام ترجمه کنیم، من کلا 24 تا مترجم دارم تو دفترم، حالا با دورکاراش 50 تا مثلا، اینا همشون مثلا باید بشینن فقط کتاب ترجمه کنن دیگه، اصلا کلا صف میشه. میخوام بگم اینا رو در نظر بگیرید، ما کمک میخوایم، تیم های فروش دارن کمک میکنن که این 70 هزار تا به اون مشتری جدی برسیم، غربال بشه، فیلتر بشه، خوشحال بشید. کارشناسای فروش اگر که طرف همون تماس اول میگه نه من نیاز ندارم، با صدای بلند و خیلی هم خوشحال بگو مرسی آقای مهندس که تکلیف منو مشخص کردی، بچم جلو اسمش با خودکار قرمز زب در بزن. شما باید یواش یواش به سمت این برین که اون 15 درصد 20 درصدی که از شما لینک خواستن، از شما اطلاعات خواستن، از شما بازه زمانی قیمت خواستن، بره رو اونا کار کنه. اینا مشتری بهش میگه مشتری جدی، مشتری که خب بالاخره تمایل داره، مشتری که جذب این پروژه شده، مشتری که کنجکاو شده این داستان رو بشنوه. گرفتین صحبت من چیه؟ خیلی وقتا من میبینم که بچه‌ها تو جلساتی که مدیر گروه ها دارن، خانم مثلا مدیر گروه، خانم حشمتی، خانم حسینی، آقای مهندس میرهاج، ما هر چی زنگ میزنیم مثلا خیلی هاشون میگن نه اصلا باید این باشه، تازه این پروژه خیلی خوبه. ما قبلا مثلا راجع به مثلا همایشه فرض کنین کنگره مدیران کارآفرین به همه شرکت‌ها زنگ می‌زدیم دیگه، همه مدیر عامل بودن دیگه، از هر 100 نفر 90 و خورده درصد میگفتن نه، و اون کارشناس ما ناامید نمی‌شد، میگفت ای چه خوب داره فیلتر میشه، غربال میشه، و میرسید به اون مثلا 2-3 نفری که می‌خواستن تو این کنگره یا این همایش شرکت کنن. تو این پروژه من دارم گوش می‌کنم دیگه، شما از هر 5 تا 10 تا تماستون یک نفر تا دو نفر میگه آقا بفرست چقدر جالب ببینم من، میشه رشته خودم بفته، یعنی طرف براش جالبه، حتی قیمت میپرسه، میگه آقا مثلا 15 میلیون 20 میلیون، میگه اب نداره بفرست من ببینم چیه. میخوام بگم ضریب جذبش حتی بالاتره از پروژه قبلی ما، و شما تعداد نه کمتری داره میشنوین تو این پروژه، برعکس پروژه های سالهای قبل ما که ما تو زمینه برگزاری همایش و سمینار و نمایش رو کار میکردیم. بنابراین دنبال این باشین، اتفاقا خیلی هم خوبه که میگه نه، تکلیف تو مشخص میشه، وقت دیگه گرفته نمیشه، میدونی که این گفته نه دیگه. ولی خب دیالوگ تو باید یه دیالوگ خوبی باشه دیگه. بعضی وقتا دیالوگ ضعیف شما جواب نه رو میاره. باید رو دیالوگتون کار کنین، باید انرژی داشته باشین. حالا اینا رو تو جلسات آموزشی که مدیران گروه میذارن رو بحث انگیزشی، رو بحث آموزشی، رو بحث مهارت های اجتماعیتون روش کار کنید بچه ها، که بتونید انشالله ارتباطات مؤثر و افکتیو بگیرید. من کارشناس داشتم، همین پروژه که الان خدمت شما هستیم، اشتباهی زنگ زده، این نرم افزار که دیگه همتون دارید دیگه، الان همتون لیمفونو دارین. کسی هست تو این جمع لیمفونو نداشته باشه؟ نرم افزار سافتفونو درخواست بدید، بخوام خیازداده براتون فایلاشو میفرستن، دسترسی پیدا کنید، امتحان کنید، تست کنید. ما یه خط آزمایشی داریم برای بچه‌هایی که هنوز استخدام نشدن، بتونن تست کنن، زنگ بزنن، کار کنن. بنابراین لطف کنید حتما بعد از جلسه خام خیرزاده بگیرید فایل نصبش و اینا رو. و این خدمتتون عرض کنم، مثلا طرف داشته زنگ میزده، بعد دستش اشتباهی خورده، مثلا به جای 5 8 رو گرفته، بعد زنگ خورده یه خانم خونه دار گوشی رو برداشته و گفته که خب من پروژه کتاب و فلان، آقا من مثلا یک خانم خونه دارم، مثلا دیپلمم، کلا نه کسب و کاری ندارم، نه چیزی ندارم، نه. بعد این گفته حالا بذار من توضیح بدم، توضیحات چه داده. یعنی ببینید کارشناس چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. یک تماس اشتباه به یک خانم خونه دار، اومده پروژه رو حالا به زبان خودش، به زبان سطح اون بنده خدا توضیح داده. بعد این بنده خدا که فکر کرده گفته که ببخشید، حالا این پروژه که به درد من واقعا نمیخوره، ولی من پسرم 11 سالشه، مثلا تو مسابقات داستان نویسی مدرسه شون تو استان اول شده، میشه اون داستانشو کتاب کنید؟ بعد خب این کارشناس گفت بله، اصلا کارمون همینه دیگه. میخوام بگم از یک تماس اشتباه به قرارداد رسیده. تو سال قبل ما 9 ماه از تیر ماه این کارو داشتیم انجام میدادیم دیگه. یک خاطره دیگه هم بهتون بگم، شاید تکراری باشه بعضی از بچهایی که تو جلسات هفته پیش بودین. یکی دیگه از کارشناسامون مهسا خیلی زبله، همینجور اشتباهی گرفته بود، زنگ خورده به یه حاج آقایی، فامیلش هم آقای نجاریان، الان هم کتابش داره کار میشه حالا. و گفته آقای نجاریان گفته که خانم محترم، من اصلا بازنشسته ام، من جانباز جنگ تحمیلی ام، من الان 5 سال تو خونم، از پنجره بیرون اصلا نمیرم، از خونه بیرون اصلا نمیدونم این پروژه شما. بعد گفته حالا حاج آقا توضیح میدم، اینجوریه ما کارا چاپ میکنیم، نشر میکنیم. بعدی بنده خدا تو ذهنش شده اه چه جالب، من یه سری دستنوشته ها دارم که خاطرات من از دوران جنگه، اینو میتونی مثلا برام تایپ کنین، کتابش کنین، مثلا چاپش کنین؟ گفتم بله. مثلا ببین، از یک تماس اشتباه به یک آدم اشتباه قرار داد. میخوام بگم پروژه اینقدر جذابه که مثلا شما به اشتباه زنگ میزنی به آدم اشتباهی، از توش قرارداد در میاد. ولی طبیعیه دوستان، طبیعیه، قرار نیست به شما به 100 نفر زنگ بزنی، هم 100 نفر بگن آقا شماره کارت بفرست، ما پول بریزیم و قرارداد ببندیم. اصلا قرار نیست اینجوری باشه. اصلا تلمارکتینگ اینجوری نیست. روش تلمارکتینگ بچه ها روش بازاریابی تهاجمیه. یعنی ما میریم تو حریم افراد، باهاشون صحبت میکنیم، خدمات خودمون رو پرزنت میکنیم و اون افراد میتونن بگن آره، میتونن بگن نه. یعنی پس کاملا جنس کارمون اینجوری، یعنی باید منتظر نشنیدن باشید. روش جاذبه ای سوشال مارکتینگه که شما یه پیجی میزنیم، فالوور خیلی زیادی جمع میکنیم، بعد اونجا پیام میدیم، میگه آقا من همچی پروژه دارم، کیا دوست دارن؟ بعد میگن آقا ما دوست داریم. بعد اونا دیگه میشه جاذبه ای. اونجا دیگه اون که میگه من دوست دارم دیگه نم نمیگه دیگه، مگر اینکه بودجهش رو نداشته باشه. یعنی درصد نشنیدن تو سوشال مارکتینگ خیلی کمه، ولی تو تله مارکتینگ خیلی باید زیاد باشه. نه عجیب نیست، باید زیاد باشه. نمیدونم منظور من گرفتین یا نه. یک بار دیگه دوستان میایم و دوباره کل ماحصل جلسه امروز رو با هم دیگه مرور میکنیم. پس ما با توجه به سطحی که از اون مخاطب خودمون درک میکنیم، سطح دانش و علمی که ازش درک میکنیم، میتونیم بهش پیشنهادات متفاوتی بدیم. لطف کنین کارشناس های فروش که من صداتون رو میشنوم، طرف یه باری با یه ابهتی میگه من خودم استاد دانشگاه هستم، من خودم کتاب چاپ کردم، من نیاز ندارم، بگیم بله اتفاقا برای شما پروژه ویژه داریم، شما میتونید کتاب خودتو جهانی کنی، تشریف بیارید من بهتون توضیح بدم. میخوام بگم برای اون هم ما صحبت داریم، برای اون بنده خدایی هم که زنگ میزنی بهش میگه آقا من دیپلمم، من نمیدونم سنگبری دارم، من توی یک از نمایشگاه شما شرکت کردم، اشتباه کردم، شما هر سال داریم به من زنگ میزنید، تو رو خدا دیگه من کتابم کجا بود؟ داره این حرفا رو میزنه، بگی آقای مهندس باشه دیپلم یا فوق دیپلم، میخوای اطلاعات تو بیشتر کنی، میخوای علم تو بیشتر کنی، دورهای آموزش عالی ما به صورت آفلاین هستش، بدون اینکه نیاز باشه تو کلاس بری وقت بذاری، تو تایمای خالی برو این آموزشا رو ببین، سطح علمی و سطح دانش خودت رو ببر بالا، یه مدرک با به حساب در سطح آموزش عالی و بین المللی، چون این مدارک آموزش عالیمون قابل ترجمه هم هستش بگیر. اگر هم که خب مخاطب تو متناسب با پروژه کتاب تو یعنی ترجمه و تألیف بود، تو سطح خودش باهاش صحبت. پس بنابراین یک کارشناس فروش زبل که الان این جلسه امروز منو کامل فهمیده کم نمیاره، اگر که اون فرد هرچی گفت. من یه روز داشتم گوش میکردم، او بنده خدا گفت من چی از دانشگاه نمیدونم کجا به من زنگ زدن گفتم به دلار بهت پول میدم، حالا اینا که خالی بندی بود، چون واقعا اگه از یه دانشگاه بهت زنگ بزنم بگم پول میدی تو مثلا میشینی سر جات نمیری شرکت نمیکنی، خب معمولا ببینید برای بعضیام که خیلی مدعی ان که ما کتابمون خیلی خوبه شما بیاد سرمایه گذاری کن، بله ما سرمایه گذاری میکنیم، بگیم 5 نسخه از کتابی که چاپ کردی 5 نسخه رو بفرست دفتر ونک همین جایی که من هستم، من این 5 نسخه رو میدم کارپردازمون با 5 تا از بزرگترین مراکز پخش ایران که به شاید به جرات بگم اینا اگه اینا نباشن اصلا کتابی تو ایران نیست، یعنی تمام کتاب فروشی ها، دانشگاه ها، مراکز کتابخانه ای، همه اینا رو اینا به صورت مورگی به صورت شبکه‌ای دارن باهاشون کار میکنن. حالا این که میگم 5 تا چون تخصصی ان، بعضیاشون بیشتر دانشگاهی کار میکنن، بعضیاشون بیشتر کتاب فروشی کار میکنن، بعضیشون بیشتر مثلا تو حوزه‌های نمایشگاهی کار میکنن یا بیشتر مثلا کتابای خارجی کار میکنن. این 5 تا پخش اگر کتاب اون رو ببینن، ببینن واقعا این که خودش مدعی کتاب من خوبه، اونا هم ببینن کتاب واقعا خوبه، یعنی کتاب پرمخاطبیه، حاضرن سرمایه گذاری کنن، بگن آقای حمیدی شما کتاب نوشتی، کتابت پرفروشه، بیا 40 میلیون بگیر، شما برو کنار، میبرن یه قرارداد رسمی توی دفتر اسناد رسمی قرارداد باهاش امضا میکنن، تمام حقوق مادی و معنوی کتاب رو ازش میخرن و این کتاب رو دیگه خودشون میرن با هزینه خودشون چاپ میکنن، سودش برخون، ولی 40 میلیون 50 میلیون به شما میدن، چک و چونه بزن باهاشون صحبت کن، 50 میلیون که 60 میلیون میگن من 70 میلیون کمتر نمیدم دیگه، اینو برمیگرده به خودت. اگه کتابت ولی اینقدر که خودت مدعی هستی مثلا سطحش بالا نیست ولی بد نیست کتاب خوبیه، باهات شریک میشن، ببین باهات شریک میشن، میگن آقا ما این رو سرمایه گذاری میکنیم چاپ میکنیم، 50% سود فروش ما رو تو، 50% مال ما. اینجا مثلا شاید دیگه تو سطح دومه. یه حالت سوم هم داره، میگن آقا نه کتاب شما رو ما بررسی کردیم، به لحاظ ریسرچ کردیم، به لحاظ بازاریابی و اینکه کتاب چقدر مثلا میتونه فروش بشه، کتاب خیلی قوی نبود، شما اگه دوست داری خودت سرمایه گذاری کن آقای حمیدی، کتابتو چاپ کن با هر تیراژ دوست داری به ما تحویل بده، ما پخش میکنیم برات، 20% تا 40% هم از هزینه پشت جلدش برای حق پخش رو میگیریم. حالا باز ماده تبصره داره، یا مثلا مرجوعی هم قبول میکنن یا قبول نمیکنن، خلاصه داستان داره، اینا قراردادهای دیتیل دیگه. بنابراین میخوام بگم شما اصلا هر جوابی که میشنوید از مخاطب خود راجع به کتاب باید براش توضیح داشته باشید. اینا مواردی بود که من امروز خدمت شما توضیح دادم. پس بنابراین لول و سطح دانشی فرد رو سعی کنید ارزیابی کنید و با توجه به لول و سطح دانش فرد بیاید و پیشنهاد بهش بدید. و ما تو تمام لول ها دیدین که پروژه داریم، تو سطح اول میگیم آقا بیا اصلا سطح علمی تو ببر بالا، تو دورهای آموزشی مون شرکت کن، تو سطح دوم چی تو بحث تألیف چی تو بحث ترجمه میتونه تو تیم ما قرار بگیره، کتاب صاحب امتیازش خودش باشه، تو سطح سوم هم که دیگه طرف خودش خبره کتاب و نویسنده و کتاب چاپ کرده، کتاب خودش جهانی کنه، تو هر کدوم از لول که قرار داشت میتونه در خدمتش باشه. جلسه امروز به پایان رسید، همون 55 دقیقه که البته 45 دقیقه بود حالا، ولی ما تو 55 دقیقه تمام کردیم کلاس رو، 50 دقیقه میکروفونا بازه، دوستان اگر که سوالی دارن ما گوش میکنیم یا میتونن تکست هم بکنن. یک سوال یه دوستمون پرسیده بود اون بالا، جلسات آفلاین برای این جلساتی که الان داریم برگزار میکنیم که راجع به توضیح پروژه که شما قراره بیای توی اینا شرکت کنی که آماده بشی برای استخدام تو تیمای فروش که رایگانه. اگه منظورت اون دورای MBA DBA که خب نه دیگه، اونا باید پول بدن. اگه مجانی بود که خب بس برای چی شما زحمت بکشی دیگه. یک مؤسسه آموزش عالی مثلا میاد رایگان برگزار میکنه، خیری است مثلا. MBA 10 میلیون تومانه، DBA 12 میلیون تومان. بازم تعرفه های سال قبله. تعرفه های امسال بعد عید فطر اعلام میشه.
سلام، خسته نباشید.
مرسی مهندس جان، خوبی شما؟ مرسی که
حضور دارید تو جلسه. نماز سوالتون قبول. یه سوال برای من پیش اومد، چون حالا بعضن، حالا من خودم به خاطر سابقه‌ای که کاری داشتم با یک سری از افراد توی سری صنف‌های صنعتی در تماسم که حالا حتی خیلی‌هاشون ممکنه واقعا راغب به این باشن که حالا تجربهشون یا حالا اون چیزی که دارن یه کتاب چیزی بکنن، منتها به بعضی از اینا به قدری سازمان‌هاشون بزرگ شده در حال حاضر که دسترسی مستقیم به اون فرد امکان پذیر نیست. مثلا حالا مثال میزنم، شما فرض کنید من ممکنه رابطی داشته باشم که الان تو تیم هیومن ریسورس مثلا شبکه کارخونه آلیس داره فعالیت میکنه، به یقین یه همچین شرکت یا کمپانی بزرگی و اون مدیر یا مسئولش طبیعتا تجربه پرباری داره، چون کار صنعتی بزرگی هم داره میکنه، به یقین بالاخره کتابی مرتبط با فیلد کاری ایشون یا حتی اگه بخواد تجربیاتش رو تحت عنوان یه کتاب انجام بده داره. متأسفانه چیزی که هست اینه که خب دسترسی مستقیم به اون فرد با توجه به دغدغه‌اش خیلی سخته. این وسط اون مثلا شخصی که ما میشناسیم ممکنه یه وقت در خصوص این، چون بالاخره مشخص میشه که این یه پلن بیزینسیه دیگه، ممکنه تقاضای مثلا آقا یه مساعدتی هم داشته باشه. بعضی جا آخه اینجوریه، یعنی برای رسیدن به اون طرف بالاییه، بالاخره طرف اگه چیزی برای خودش هم داشته باشه است که میگه آره من میرم مثلا تو اتاق، من بعد از ظهر مثلا حاج آقا رو میبینم یا مهندس رو میبینم، بهش توضیح میدم یا برای شما جلسه میذارم، شما پاشو بیا اینجا من میبرمت باش صحبت کن خاطر جمع حتما.
من گرفتم
ما چه جوری باش کنار بیم.
من کامل گرفتم شما صحبت. ببینید آره. قانونی رو تو تیمای تو حالا تو جلسات ان شاء الله مدیران اگه تشریف داشته باشین، یه قانونی رو تو قسمت بازرگانی ما تعریف کردیم، گفتیم اگر که فردی قرار معرفی کنه، رابط باشه بین ما و حالا اون مخاطب اصلیمون که منجر به قرارداد بشه و کمیسیون این وسط دریافت کنه، ما معادل 5% اگر که نقدی بخواد از قرارداد بهش پرداخت میکنیم، اگر که خدمات بخواد تا 10%. یعنی مثلا شما فرض کنین که آقای مهندس جعفری خودش اصلا مایله که یک کتاب با ما کار کنه، یک کتابی هم تو ذهنش هست انتخاب کرده، خیلی هم علاقه داره، تخصص هم داره، ولی نمیخواد مثلا اون 20 میلیون 30 میلیون رو مثلا هزینه کنه. ایشون میاد مثلا 9 تا 10 تا مشتری معرفی میکنه، خدمات خودش مجانی براش چی میشه؟ براش انجام میشه. یعنی به ازای هر مشتری 10% از خدمات بهش میدیم. اگر که نقدی بخواد، یعنی وجه نقد بخواد، 5% میشه. گرفتی مهندس؟
متشکرم، عالی بود، عالی.
خیلی هم اتفاقا ایده خوبیه مهندس، خیلی میخوام بگم دیدگاه قشنگی بود، دقیقا زدی به هدف. ما مثلا شما تو سایتمون برید مپنا رو ببینین دیگه، ما یک به حساب شرکت مپنا با یکی از شرکت های حالا زیر مجموعهش نمیشه گفت، یعنی شرکتی هستن که اینا اعضای هیئت مدیره قدیم مپنا هستن که اومدن یه شرکتی توی همین سرفراز تهران خیابون بهشتی تشکیل دادن، آقای مهندس بختیاری و دوستاشون هستن که اینا همون هیئت مدیره مپنا بودن، بازنشست شدن. تو مپنا که میشناسین یه شرکت نیمه دولتیه.
اینا نیروگاهی کار.
آره، و نیروگاهی کار میکنه. اینا اومدن یه شرکت خودشون زدن که همون روابط مشاوره ایشون رو با شرکت‌ها داشته باشه. یه شرکت خصوصی اداره کردن. و کارشناسای ما با ایشون ارتباط گرفتن. الان ما یک پروژه‌ای داریم با این دوستان کار میکنیم که این پروژه به این صورته که این بزرگواران دارن تجربیات، دقیقا همین چیزی که شما گفتین، تجربیات خودشون رو تو مپنا دارن به شکل کتاب معرفی میکنن. ما تقریبا هفته دو بار سه بار 5 تا از اعضای هیئت مدیره 5 تا کتاب مدیریتی با 5 تا عنوان مختلف، یکیش میدونم در زمینه مثلا فروش و بازاریابی بین الملل، یکیش میدونم در زمینه مدیریت و رهبری استراتژیک، یکیش تو همین حوزه منابع انسانی، یعنی هر کس اون تخصصی که تو مجموعه داشته داره اینو کتاب میکنه. و هفته دو بار سه بار کارشناس، خبرنگار و به حساب ویراستار من، یعنی هم خبرنگار ایشون، یعنی بلد سوال کنه و هم خودش کارهای ویرایشی و علمی انجام میده، میره با وایس ریکوردر میشینه 1 ساعت 2 ساعت ازش سوال میکنه و این صحبت های ایشون رو داره تبدیل میکنه به یک سری محتوا. این محتوا رو حالا داریم هی آنالیزش میکنیم و با خودش هماهنگ میکنیم. خلاصه میشه چی؟ میشه تجربیات موفق یه فردی که 30 سال تو مپنا مدیریت کرده. تو جلسه ای که من خدمتشون بودم حالا یه جمله ایشون میگفت، میگفت آقا من تنها کسی ام که مثلا یک سری قراردادهایی رو با کشورهای اروپایی بستم و یک سری مثلا ریزکاریایی داره این قرارداد نویسی با کشور اروپایی که خیلی از اساتیدی که دارن این درس رو تو دانشگاه تدریس میکنن بلد نیست. میگفت این علم منه که تو دانشگاه نیست و اگر من یه روزی سرام بذارم بمیرم، حالا خدای نکرده دور از جونش، این علم با خودم به گور بردم، پس من میخوام این کار رو انجام بدم. این هدفش این بودش. میخوام بگم 5 تا قرارداد خیلی گنده ما پارسال فکر میکنم هولوش برج 9 و 10 باهاشون بستیم، 250 میلیون تومان قرارداد بستیم باهاشون که 50% چون همونجا نقد پرداخت کردن، 50% هم انشالله قراره. میخوام بگم اتفاقا این شرکت های بزرگ و دست کم نگیرن بزرگواران. خیلی از کارشناس های فروش توی صحبت هاشون یا مثلا قسمت انفورماتیک لیست میگیرن هی قور میزنن آقا نمیشه مثلا موبایل بدین به ما، این شرکت ها خیلی سخته، ما باید زنگ بزنیم منشیشون وصل نمیکنه، 10 بار باید پیگیری کنیم فلان کنیم. اتفاقا درست سخته ارتباط گرفتن اینا، ولی وقتی هم که تو وصل بشی به اون منشأ و منبع اصلی و فرد تصمیم گیرنده، قراردادهای 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون مندی، حالا 20% 250 میلیون برای این کارشناس چقدر میشه؟ خودت حساب کن دیگه. میخوام بگم عددا عددهای بالاییه و به حساب اون کارشناسی که تونسته به این شکل بیاد و همچین قرارداد رو منعقد کنه، حتی اگه 1 ماه وقت گذاشته برای مثلا این شرکت مبنا و این قرارداد 250 میلیون رو بسته، خب مطمئنن اندازه 1 سال اون کارشناسی که اصلا حاضر نیست زنگ بزنه به منشی ها و نمیدونم شرکت ها جلوتره. یادتون باشه هر سختی یک نتیجه خوبی هم داره، هر آسونی مطمئن همیشه آدم وقتی یک سختی رو تحمل میکنه، یک تلاشی رو. حالا همکارای من مدیر گروه ها، شما یه مقدار این جمله من رو کامل کنید، شاید من نتونستم واضح بگم این قسمت رو. از همکارای مدیر گروه کسی هست؟ میخوام بگم بچه ها نیان خیلی مثلا دنبال این باشن که راحت مثلا به قرارداد برسن، بعضی وقتا سخته ولی نتایج خوبی داره. تا من این سوالا رو میخونم از بزرگواران مدیر گروه کسی هست یه مقدار توضیح بده این موضوع برای بچه ها باز کنه، یا اگه تجربیاتی داره توضیح بده. خدا آقای مهندس جعفری شما نمیخوای توضیح بدی که مطرح کردی موضوع؟
سلام جناب مهندس، عذرخواهی میکنم، وقتتون بخیر.
بفرمایید.
زنده باشید. در خصوص صحبتتون، من البته سریع صحبتامو تموم میکنم که جناب مهندس صحبت کنن. دقیقا به همین شکل من فکر میکنم هر کاری که خیلی سخت باشه و شما بتونی به دستش بیاری، در نهایت لذتش همیشه باهات میمونه. فقط یک مثال میزنم. زمانی که من تو یک شرکتی کار بازاریابی انجام میدادم، خیلی اتفاقی، خب من عادت داشتم خودم CRM تعیین کردم با یک شرکتی که خب همه میشناسیم، شرکت گل رنگ، کانکت شدم و میگم اون زمان تونستم ارتباط بگیرم و اتفاق خیلی جالبی که افتاد، میخوام اسم برند رو هم بیارم، پلی باش اکتیو. بله. این برند رو در واقع من تونستم از شرکت بگیرم. اون زمان آقای باباجانزاده عذرخواهی میکنم،
درست،
آقای باباجانزاده بودن که انقدر این برای من لذت بخش بود. زمانی که تبلیغش رو از تلویزیون دیدم خیلی خیلی، هنوز همون لذت همراه همه. میخوام بگم هر کار سختی قطعا لذت بخشتر از آسونه. آسون میگذره و فراموش میشه، ولی کار سخت رو که انجام میدی برات هم کلی تجربه داره و هم یه حال خوبی که همیشه باهات میمونه. ممنونم.
مرسی خامش مدی، دستون در نکنه.
بله، در خصوص تجربه کاری که حالا خانم رشمتی هم لطف کردن گفتن، ما حالا من یکی از دلایلی که کارخونه بود آلیس رو مثال زدم به این خاطر بود که من هلوش 2 سال پیش دقیقا قبل از کرونا، بعد از کلی مذاکره و صحبت که به سختی هم به این دوستان رسیدم، موفق شدیم با یه هولدینگی در واقع در مشهد وارد قرارداد بشیم برای برگزاری اولین مرتبه در واقع در ایران اولین سمینار بین المللی دندان پزشکی رو که در واقع دندان پزشکا و افرادی که خیلی تخصص داشتن حتی به شکل لایف یک سری در واقع کارهای تخصصی مثل ایمپلنت رو در واقع توضیح بدم و حضور بتونم ببینم و همچنین سری تجهیزات رو در واقع بتونیم بفروشیم. خب من اولین سختی کشتم این بودش که خیلی در واقع تلاش کردیم که با اینا وارد مذاکره و قرارداد بشیم، چون بالاخره خب با بچه های علوم پزشکی کار کردن واقعا کار ساده نیست، مخصوصا که همشون علاوه منافع مالی تقریبا تامینن. اما این تلاشه منجر شد که من با بزرگواری که مشاور صنعتی آلیس بود اونجا آشنا بشم و خب خیلی آپشن‌های دیگه در کنار ایشون برای من باز شد، یعنی حتی کار به جای رسید که ایشون اومدن پیشنهاد دادن، حتی مدیر هلدینگ پیشنهاد کاری برای من آورد که آقا شما بیا و اصلا بخش مثلا همایشی خارج از کشوری ما رو در واقع بگیر و انجام بده. و متاسفانه ما حتی با همه تلاش، حالا برای من شیرینیش بود با اینکه کار به شکست خورد، ولی شکستش مقصرش ما نبودیم. حالا این یه تجربه قشنگه، شاید برای دوستایی که کار همایشی نکردن در جریان باشن، ما همه کارا رو انجام دادیم، تبلیغات کردیم، پذیرنویسی کردیم، حساب‌های ارزی پولا واریز شد، دقیقا خورد به زمانی که پاسدار بزرگوار ما رو در عراق در واقع زدن و ایران وارد جنگ احتمالی و حمله آمریکا قرار گرفت. یعنی در طی بازه شاید بگم 10 روز زحمتی که ما برای 1 سال کشیده بودیم تا قرارداد ببندیم، تبلیغات بکنیم، نیرو جذب بکنیم، جلوی چش خود من شخصا چون سرمایه گذاری مطرح کردم داشت ذره ذره آب میشد. یعنی پیغام میومد که آقا این شرایط ایران الان چجوریه، ما نکنه بیاییم مثلا اتفاقی بیفته. حالا از طرفی هم کمابیش یه سری رسانه‌های شلوغ بکن مخصوصا در خارج از کشور، یهو میدیدیم ما تو ایرانیم خبر نداریم، اعلام کردن که مثلا پدافند هوایی فلان شهر آماده باش اعلام شد، پدافند فلان شهر آماده باش اعلام شد. ولی خب این خاطره برای من شد، چون حداقل دستاوردی که من داشتم از این کار این بودش که
تجربه موفقی بود
واقعا برای من، شب مادی نبود ولی معنوی بود. آدمایی رو پیدا کردم که خب اگه همین الان هم شرایطش دوباره باز بشه برای برگزاری سمینار و کنفرانس حضوری، حالا وبینار نه، طبیعتاً هستن که بشه باهاشون وارد کار شد. یا همین که الان من پیشنهاد آلیس دادم، چون دقیقاً در این کلاس هی من این آقای مهندس میومد تو ذهنم که مشاور آلیس بودن، گفتم این یکی از موردهای خوبه که من این پروژه استارت کرد حتما یه زنگ بهش میزنم، یه شخصا خودم هم شده یه صحبتی باهاش میکنم که ببینم چی میشه. به هر شکلی تعیین حرف شماست که بالاخره تو هر سختی حتی اگه منفعت مالی نباشه معنوی یه چیزی داخلش داره که واقعا بازم آخرش شدم حداقل سرش میاره بالا میگه اینا رو من میدونم ارتباط دارم باهاش.
خیلی خوب، بسیار عالی. خب سوال دیگه دوستان پرسیدن راجب خانم عطاریان عزیز. خانم عطاریان عزیز که ما صداشو داریم تا روز میشنویم، یک هم مشابه بهش گفتن که هزینهاتون خیلی زیاده، تا حدودی جوابشو دادم ولی میخوام بدونم دقیقا چه پاسخی باید بدم. ببینید، اولا که پروژه ما یونیکه، یعنی اگه میگه هزینهاتون خیلی زیاده در مقابل چی؟ اصلا شاید یکی از استراتژی‌های اصلی شرکت ما برای اینکه همیشه دنبال اینه که اولین بار یک خدماتی رو توی ایران رقم بزنه اینه که دست خودش باشه دیگه تعرفه‌هاش. ما رقیبی نداریم، ما یک اقیانوس آبیه دوستان. وقتی ما وارد میشیم یه پروژه جدید رو مطرح میکنیم، یه اقیانوس آبیه، یعنی ما رقیبی نداریم. الان که بعد از تیر ماه 1400، الان ما داریم وارد اردیبهشت 1401 میشیم، بعد از 10 ماه 11 ماه، الان من سرچ که میکنم 3 تا سایت فقط رقیب ما هستن، 3 تا سایت که اصلا خدمات ما رو کاملا بلد نیستن. یعنی مشخصه مثلا طرف مثلا یک مترجم چیزی بوده، همین لیستای ما رو دقیقاً، همین لیستا و فایلای پی دی اف ما رو هم دقیقاً کپی کردن گذاشتن تو سایتشون که آقا مثلا ما اگه بخواین اینو مثلا ترجمه میکنیم، قیمت ترجمهش اینقدر میشه، هزینه ترجمه کتاب اینقدر میشه، ولی دیگه نمیدونم مجوز بگیرن، نمیدونم فلان بکنن، نمیدونم چاپ بکنن، نمیدونم مباحث دیگر، اصلا بلد نیستن یا اصلا در توانشون نیست. هنوز که هنوز ما رقیبی نداریم. پس آقای مشترین، هزینه‌های ما زیاده نسبت به کی زیاده؟ یک، خب چون ما رقیبی نداریم. دوما ببینید، به هر حال همش خدمات دیگه، یعنی کار ما یک کار نیست که مثلا ما بگیم آقا مثلا ما یک مثلا محصولی رو مثلا یا یک چیز خاصی رو، همش از جنس خدمات، یعنی از همون اول که کتاب رو ما می‌خوایم از سایت به حساب آمازون خریداری کنیم، با همکاری اون پارتنرمون توی امارات، به دلار باید پول بدیم، به مترجم باید پول بدیم، به ویراستار باید پول بدیم، به نمیدونم سفارا، به طراح، به نمیدونم اساتیدی که حالا مشاوره میدن، اساتیدی که بازبینی میکنن، اساتیدی که بازرسی میکنن کار رو، کنترل میکنن تو قسمت نشرمون، قسمت چاپمون، اون همکارایی تو بحث نشر که کارهای اداری و کارهای دوندگی های به حساب اداری شما مجلسش رو انجام میدن، اینا همشون دارن حقوق میگیرن. الان 150 نفر فقط تو تهران ما دارن کار میکنن. پس بنابراین منظورش چیه که زیاده؟ یعنی مثلا آیا با رقمای کمتر از این هم میشه مثلا یک کتاب رو چاپ کرد؟ نمیدونم. ولی یادتون باشه مثلا تو بعضی از خدمات من شنیدم مثلا میان میگن آقا مثلا ما میخوایم مشاوره بدین راجع به مثلا موضوع مثلا مقاله ما، یا مثلا کار مقالمون رو فرمت بندی کنید. بعد مثلا ما میگیم آقا مثلا 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان مثلا میشه که مقاله شما. نه، یک مؤسسه دیگه بوده گفته مثلا 1 تومان شما گرون دارید میدید. بابا خب برو با همون مؤسسه. ببین فرق بین ما با اون مؤسسه اینه که ما اینجا همه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی رو یک استاد تمام دانشگاه داره انجام میده. ما اگه اینجا جلسه میذاره، اگه صحبت میکنه، اگه یک موضوعی رو مشاوره میده، حالا مثلا حتی برای رسالش، حتی برای مقالش، این میره دیگه اکسپت میشه، اپلای میشه، نمیدونم دفاع میشه، نتیجه میگیره. همین آدمایی که الان بخوام اتاریان دارن میگن قیمت شما زیاده، همین آدما بعد از 6 ماه دوباره میان به جای ما میگن آقا میشه همین مثلا مشاورتون به ما کمک کنه، این کار ما رو استاد شما راهنمایی کنه ما رو. میگیم تو که قبلا رفتی گفتی مؤسسه دیگه، رفتم اونجا پول دادم، مثلا شما گفتین 20 میلیون اون گفته 6 میلیون یک سوم شما، رفتم اونجا پول دادم 6 میلیون، الان 6 ماه دنبال کارمم، 10 بارم کار رو بردم مثلا استاد راهنمام به دردش نخورده. چرا؟ چون یک دانشجو، یک آدمی که مثلا سطح علمی نداره داره این کارو انجام میده. پس یادتون باشه، گفته بودن من 400 کردم خیلی خب برن انجام بدن. میخوام بگم ببینید دوستان، مثال خیلی بارزشو شما میرید توی به حساب مجموعه مجتمع تجاری موبایل علاءالدین، میری مغازه اول یه گوشی چینی بهت میگه 3 میلیون تومان، میری مغازه دوم آیفون یه گوشی بهت میگه 30 میلیون تومان. میتونی بگی آقا بچه خبرت 30 میلیون تومان یه گوشی، همین گوشی مغازه کناری داره 3 میلیون تومان میده، خب میگه برو اونو بخر. فرق بین کیفیت کاره، اینو باید شما بتونید منتقل کنی به مشتری که میگه من 400 سفر رو با 4 میلیون مثلا برام کار کردن. نمیدونم واقعا اون کجا بوده یا چی بوده، بله مثلا شاید تایپ و تکثیر سر کوچه‌شون بوده. نمیتونی مقایسه کنی یک شرکت تحقیقات پژوهشی با یک مجموعه پژوهشی که همه استاد دانشگاه هن مثلا با یک مثلا مغازه تایپ و تکثیر که مثلا اصلا هیچ مجوزی نداره، هیچ علمی نداره، طرف فقط سرچ میکنه، حتی نمیدونه مستند و غیر مستند چیه. بابا خود انتشارات خانم عطاریان، خود انتشارات ها که همصنف ما هن، خب من یه بار دیگه گفتم لطف کنید شما یه روز همین کارو بکنید، به 10 تا از انتشارات زنگ بزنید بگید من عطاریان هستم، برای شرکتمون به صورت حقوقی میخوام یه کتابی رو برای من شما مجوز بگیرید و اسم شرکتمون تو صفحه صاحب امتیاز کتاب بخوره. از این 10 تا 5 تاشون میگن نمیشه، اصلا امکان نداره، حتما باید به اسم خودت باشه خانم عطاریان. 5 تا دیگه اش هم میگن اجازه بده ما از اون کارشناس ارشاد بپرسیم بهت خبرشو میدیم. یعنی همین رو نمیدونن که میشه یا نمیشه که ما داریم انجام میدیم. میخوام بگم اصلا مقایسه نکنید، فراموش کنید این داستان رو. اگه کسی میگه آقا قیمتتون بالایه، یک جواب نبشنوید. شما قرار شد که اگه نبشنوید چی خانم عطاریان خوشحال بشید، اینم که داره میگه قیمتتون بالایه یور نه، آ طرف میره توی همین جای دفتر عباس آباد ما تو خیابون بهشتی، همش به حساب نمایشگاه اتومبیله، همش پورشه و نمیدونم بنز و نمیدونم بی ام و نمیدونم ماشینایی که مثلا قیمتاشون حداقل 1 میلیارد به بالاست. حالا یه نفر بره اونجا مثلا نگاه کنه بگه خب آقا مثلا حالا میخوای بخری، خب اگه پول نداشته باشه مثلا دنبال پراید رفته، اشتباهی رفته اونجا، خب یه بهانه میاره دیگه، خجالت میکشه بگه مثلا من پول ندارم اینو بخرم. میگه آقا نه مثلا این خیلی مصرفش بالایه، شنیدم این استهلاکش خیلی زیاده، مثلا اگه خواسته باشم پورشه بخرم، گفتم ماهی 40 50 میلیون استهلاک داره، من مثلا به خاطر این میخوام پرم پراید بخرم. بهانه اینا دیگه، خیلی شما توجه نکنید. به هر حال به عنوان یک جواب نبشنوید و عبور کنید، دنبال افرادی باشید که این افراد متناسب با این خدماتی که ما داریم عرضه میکنیم هم بودجه دارن و هم تو سطح و لول علمی خودش هستن. قرار شد که شما از 100 تا تماستون اگه 90 تا هم گفتن نه، خیلی خوشحال باشید، نگران نباشید. دیگه دوستان سوال، یه خانم حشمتی هم، خانم حشمتی این سوال تو به نظر من چون خیلی دیگه به حساب طولانی میشه جلسه، تمام توضیحات تو میخوای تو نامه هست، آیا واقعا رفتی اون نامه رو خوندی، فایل پی دی اف از خانم خریزاده گرفتی؟ دوباره بگیر 4 تا فایل پی دی اف، هر کدوم 2 صفحه است، یعنی 8 صفحه توضیحه، قطع به یقین تو اطلاعاتت کامل میشه. اون قیمتا بابت تعرفه چاپ کتاب به صورت بین المللیه، به هر کدوم از اون نوع اول دوم سوم هزینه ترجمه بهش اضافه میشه. ترجمه چون نمیتونیم اونجا ما بیاریم، اگه ترجمه مثلا کتابی 100 صفحه‌ای باشه قیمته، کتابش 500 صفحه‌ای باشه قیمته، ولی اون تعرفه‌ای که اونجا هست مال 1400 و بابت نوع اول و دوم و سومه. اینم جواب خانم حشمتی. مرسی دوستان، اگه سوالی دارین من در خدمتتون هستم، اگه نم که دیگه داریم به ساعت ملکوتی اذان و افطار نزدیک میشیم، شما هم داره قند خونتون میاد پایین، جلسه هم خیلی طولانی شد. موفق و پیروز و سربلند باشید. فردا ساعت 5 دوباره جلسات کاربردی داریم، باز دوباره راجع به پروژه بیشتر صحبت میکنیم. سوالاتتون رو بیارید، مشکلاتی که تو طی روز دارید با چالش ها و چالش های اگر دارید با مشتریاتون بیارید تو جلسه، سوال کنید که ان شاء الله بتونیم راهبردی من و حالا سایر همکاران مدیر گروهی که تو جلسه هستن کمکتون کنیم. اونایی که اسمشون ننوشتن بنویسن. موفق و پیروز باشید هر جایی که هستید. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. خدمت شما عرض کنم که من الان تو در حال حاضر فقط الان با یک نیرو دارم فعالیت میکنم، اون آقای براری هستش که داره کار انجام میده، چون خودم تخصصی فعلا بخاطر همون شرایطی که خدمتتون گفتم دو روز بهشون مرخصی دقت دادم فکر کنم و اینکه فردا تایمشون تمام میشه. حالا میخواستم ببینم که من با این دوستمون به چه صورت عمل کنم. اصولا نمیخوام حذفشون دارم بکنم، میتونم بهشون وقت بدم تو گروه باشن، اما اینکه در حال حاضر من با یک نیرو دارم هستم و بقیه نیروها بچه تازه آموزششون از فردا شروع میشه، دارم استارت دارم